طبیعت است و آن عبارت است از سعی نمودن در حمایت خود یا چیزی که به خود نسبت دارد از دین و مال و قبیله و عشیره و اهل شهر یا اهل صنعت خود و امثال اینها به خود یافته و این بردوب اسم اصلی را که آن را که حمایت می کند و سعی در دفع بدی از آن می کند اگر چیزی که حفظ و حمایت آن لازم است و در حمایت کردن از حق تجاوز نمی کند و انصاف را از دست نمی دهد ممدود و پسندیده و از صفات فاضله است و آن را غیرت بگم و اگر چیزی را که حمایت می کند چیزی است که حمایت آن شرعاً خوب نیست این قسم قصدیت مضموم است و به این اشاره فرمود حضرت سید الصادقین زین العابدین علیه السلام وقتی که از عصبیت از پرسیدند فرمود عصبیتی که صاحب آن گناهکار است آن است که آدمی بدان قبیله خود را بهتر از این کار قبیله دیگر ببیند و عصبیت آن نیست که کسی قبیله خود را دوست داشته باشد ولی کنان است که آدمی اعانت بکنند قبیله خود را برزوز. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که هر که به قدر حبه خردلی است عصبیت در دل او باشد خدا در روز قیامت او را با اعراب جاهلیت برخواهد انگیخت. و از حضرت زین العابدین علیه السلام مردی است که فرمودند هیچ حمیتی داخل بهش نمی شود مگر حمیت حمزه بن عبدالمطلب در آن وقت که مشرکین بچه دارش و درخواه در حال سجود معبود همایون بر سر سید کاهنان افکندند حضرت حمیت حمزه را بران داشت که دین اسلام را قبول نمود. و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرگیست که فرمودند فرشتگان چنان پنداشتند که ابلیس از ایشان است و خدا میدانست که از ایشان نیست پس حمیت و غضب او را بران داشت که حقیقت خود را ظاهر کرده گفت مرا از آتش غرق کردی و آدم را از خاک جایی که بزرگ بایدت بود فرزندی کس نداردت سود چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خساد خیشتن باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اخلاق رذیله این که آدم طرفداری کنه از کسی که حقش نیست، همشهریشه یا مریده یا آقایه، اون آقا هم بر باطله اما چون مریده اونه از او طرفداری میکنه. بله این عصبیت خوب نیست. یه وقتی یادمه که یه حاجمتی شارچیرر داشتیم متمول بود توش من درس میخوند، 50 سرطان گرفت، 35-36 سال قبل فوت کرد. وضع مالش خوب بود، ماشین داشت، آیت الله خونساری رو میورد، علما رو میورد اینجا مسجد آشتای جلو درش بود، ترک بود ریشهش، حاجمتی شارشیرر. میگفت من بعد از آستوارسن تحقیق کردم، تشخیص دادم آقای بروجردی علمه، آقای حجت هم مرجع بود ولی من آقای بروجردی رو علم دونستم، رساله اوشون گرفت. ترک ها به من میگفتن عصبیتت که تعصبت کجا رفت، یعنی چرا از آقای حجت که ترکه تقلید نمیکنه، خیال میکنه مرجعیت هم همشهری، بعضی از همشهری میدارم. بله اگه علم باشه اشکال نداره، اما اگه کشکی، حالا یکی از همشهریش ترکه، از ترک، فارس از فارس، این درست نیست، اینا عصبیت بیخود. یا مثلا پسر یه کسی مقصر سنگ زده تو سر بچه همسایه اونو شکونده، حالا اون اومده میگه پدرتو پسرتو چنین، حالا تعصب وادار میکنه که این پسر خودشو مقصر حساب نمیکنه، حالا پسر این شیطونه، پسر این زده او رو، اما تعصب داره، طرفداری از بچهش میکنه، به بچه او فحش میده و بچه خودش رو مقصر قلمداد نمیکنه. اینا تعصب بده، خیلی آدم میخواد که حق رو به حقدار بده، پسر شیطونه بگه پسر من بد کرده، ببخشید خانم پسر من بد کرده، بله حق به جانب شماست. خیلی زن فهمیده ای میخواد که اینطور باشه، ولی زن جاهل بی سواد، آدم جاهل بی سواد دنبال تعصب تعصب مذهبی. حاکمیت شارجی هم میگفت ترک ها من میگفتن تعصب از کجا رفته. این قصه مال 30-40 سال پیش یادمه. خیال میکردن که باید حتما ترک از ترک تقلید کنه. این طور نیست. بله اگه ترک اعلم نسبت به فارس بله اشکال نداره، اما اگر نه، بله حتی اگه مساوی هن، 5 تا مرجع معلومی کدوم اعلمه، تو رساله ننوشته حالا یکی که ترکه برو دنبال او. همچینی میگن کسی که اتقا و اورعه دنبال او برید. 5 تا مرجع اینا نمیدونم کدوم اعلم هن. امتیازی باز درشون، اونو که سیده، اونو که مسنتره، اونو که خوشگلتره. حتی در جماعت هم میگن اگه یه جایی 3-4 تا امام جماعت هم زوری مهمونین، قرار شد که زور یکیشون بره جلو، صابخونه کدوم جلو ببره؟ اونو که ملاتره، اونو که سنش بیشتره، اونو که سیده. اگه همه سید، همه سنشون هم یکی، اونو که خوشگلتره. معلوم شد خدا هم خوشگلا رو دوست داره، که خودش میگه خوشگل بره جلو. عربه نگاه کنید، اونی که احسن و وجهنه، نه اونی که بد ترکیب و آدم نگاهش میکنه. توی تلویزیون یه شیخایی رو میارن، من خیلی اون دست تو کاره، یه شیخایی میان صحبت میکنن که اصلا دل آدم به هم میخوره. بعد 4 نفر آدم حسابی اینا رو نگاه میکنن، این شیخ هم که شما میارین تلویزیون دست تو کار آقای همون میکنن، نه سوادی، نه چیزی، نه قیافه‌ای. بله اگه آقای زیابادی باشه، آشمنتقی شریعت مدار باشه، آرزی شیرازی باشه، آقای اوسطی ما باشه مثلا، ابن ولی اگر شیخ های ناشناس میارن یک جوری همچین حرف میزنه و زلف داره و اینا کی هم میارن تلویزیون؟ بله نه یاقوتی میپسنده نه طاغوتی، هیچ کدوم نمیپسند، نه انقلابی میپسنده اینا رو، نه ضد انقلاب. بگم رهبر انقلاب یه استخاره کنن، یا خودم قراره یه ملاقات نزدیک، یه ملاقاتی باشون بکنیم، بهشون جریان رو بگم که من مثل که ایشون آخه به من تأکید میکردن شما صحبت کنید. در اون ملاقات قبلی یه مدتی من صحبت نمیکردم و خب گفتم آخه زنا با آخوندا میزه گرد دارن، اون میگه حاج آقا. آقا خندیدن، من صدای زنا رو در میارم این زنا، اون زنه میگه به اون آقا، میگه حاج آقا، اونم میگه خانوم. هم دیگرم نگاه میکرد، الحمدلله تعطیل شد. من گفتم صحبت نمی کنم تا آخونده با زنا میزه گرد نداشت. الحمدلله الان شما یه آخوند با زن میزه گرد نداره، من کردم کار. گفتم موقعی بیان فیل برداری کنیم، بله این کار شده. نگاه کنید الان تلویزیون یه آخوند با زن میزه گرد دیگه نداره. این کار بود، خیلی بد بود، خیلی بد بود. ضد انقلاب درست میکرد. کسانی که اینا رو نگاه میکردن میگفتن پس خدایی نی، پیغمبری نیست، این آخونده هرچی میگن سر ما کلا میزنن. خودشون تو زنها هم دیگر نگاه میکنن میگن محرم و نامحرم. الحمدلله الان در تلویزیون روحانی با زن میزه گرد نداره و این کارو من کردم. بله من خیلی زیرا بشه کارا میکنم، شما نمیدونید. بله حالا با رهبر صحبت کنیم و بهشون عرض کنیم شما یه استخاره بکنید ببینید چطور. اگه استخاره خوب باشه من صحبت کنم، اگه بد باشه دیگه صحبت نکنم، چون خیلی ناراحتم این شیخا رو که میبینم تلویزیون یه مقداری. حالا دیگه شاید از این هفته بذارن حرفای بعد ما رمزونو، ولی خب اوضاع ناجور تو دستگاه، همه جا ضد انقلاب، دشمن ها، امریکا در همه جا نفوذ داره، حتی در رادیو تلویزیون هم گمون کنم افرادی باشن جاسوس این شیخا رو عمدن بیارن که مردم رو با انقلاب بد کنن. بله خود اونا عقلشون میرسه که این قابل نیت نداره که بیاد تلویزیون صحبت کنه. کی هستن اینجا اصلا؟ بیاد من داد بزنم بیرونش کنی. اگه اینا اینجا بیان من اصلا خورد میشه. اگه اون شیخ که تلویزیون صحبت میکنه اینجا پا بذاره، بنده میگم اینو بزنیم بیرونش کنی. پارسال یه شیخی از همینه دنبال من آمد، پول میخواست، از قیافه فهمیدم منم به اینا پول نمیدم. من که میرم تو منزل این دریوری میگه پشت سر من، بردش ته کوچه، عباشو پنکه تو کوچه، عمامشو گذاشت تو قباش، اتنش در با گذاشت، قشنگ عبا رو بست، داد دستش، گفت برو دیگه نهیتی این کوچه دیگه پیداش نشد. بله ما داریم کسانی که خل لباس کنن، ما باید خودمون شروع کنیم به این کار، این شیخ ها رو پیدا کنیم، خل لباس کنیم. بله انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بخونید دو سخن مسئله بخونید.
مسئله 2729. اگر عمو، عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث میبرند، و اگر اینها نباشند اولادشان ارث میبرند، و اگر اینها هم نباشند عمو، عمه، دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینها هم نباشند اولادشان ارث میبرند.
خیلی ها جد من عمو زنده که حالا قرص تار هست یکی از فامیلا ارث میبرن، اگه دیگه هیچ کسی وارث نداره الامام وارث من واسه، یک کسی مرده وارثی نداره شرعن به امام میرسه. در زمان ما به مرجع وقت میدن، زمان شاه به دولت برمیداش، حالا نمیدونم الان هم دولت برمیداره یا رهبر و مرجع میگیره، نمیدونم با تحقیق کنیم ببینیم کسانی که وارث ندارن الان هم مثل زمان شاه دولت میاد پولا رو میبره، بله دولت میبره یا به رهبر میدن یا به مرجع میدن، نمیدونم اینو با تحقیق کنید. شرعا اوقاف امور خیریه خب نمیدونم به اذن رهبر، یعنی اذن میده مرجع، اگه رهبر اجازه داده باشن باید یک کاری بشه کرد، اما پیش خود. چون من یه وقتی یه مسئله از امام در جماران پرسیدم، گفتم یه کسی میمیره وصی نداره، زمان شاه قیم تعیین میکردن، مقدسین به این قیمی که دولت تعیین میکرد قبول نداشتن، میگفتن پیش مجتهد، مجتهد قیم تا حالا چطور؟ حالا که انقلاب شده امام فرمودن که حالا هم همونطوره، مگر یه کسی باشه که از طرف من تو اون اداره هست، از طرف من قیم معین میکنه، ولی اگه همون ریشتروشو همون فکولیا همون اداره سابق قیم تعیین میکنه حالا هم او کافی نیست، باید به کی مراجعه کنن؟ به مجتهد. پرسیدم ملک وقفی که مشهور متولیه است اون چطور؟ اگر یه دکان موقوفه‌ای که تو متولیش معلوم نیست اوقاف زمان طاغوت اجاره میداد، مقدسین اون اجاره رو کافی نمیدونستن، به مرجع وقت مراجعه میکردن یه اجاره هم به اون میدادن که صرف روزخانی اینا که مثل حسن آقا انگشتزاده بغل مسجد زمان سابق یه اجاره به اوقاف میداد، یه اجاره هم به اجاره سعیدان میداد که خرج مسجد بکنه، احتیاط میکرد ایشون یادمه. بعد به رهبر انقلاب در جماران گفتم اوایل انقلاب حالا این چطور؟ حالا برای اینم مثل اولی، اگر اون کسی که در اوقافه اجاره میده از طرف من روحانی نماینده من این کار میکنه اب نداره، اما اگر همون فکولیا همون ریشترش و همون تاغوتی های سابق اونا اگر اجاره میدن کافی نی، پس همش اسلامی نی، حالا هر خلاف شهری که میشه مردم میگن اسلامیه. رهبر انقلاب فرمودن، امام یعنی مقصودم، امام فرمودن الان هم مثل زمان سابقه در یه صورت، اینا رو به پدراتون مقصودانه که پدراتون اهل علمه، این سوالات که من امام کردم خوب حالتین شد آقای شما برای آشری مدار بگید که ایشون سوال کرده بوده وقتی از امام در جماران که کسی که قیم مرده وصیت نکرده زمان طاغوت دولت قیم تعیین میکرد، مقدسین به اون قیم دولت اعتراض نمیکردن، شرعی نبود، وقتی یه قیم میرفتن از مجتهد اجازه میگرفتن یه آدم حسابی از فامیل اینو سرپرست صغیر میکرد. حالا چطور؟ امام فرمودن چی؟ فرمودن اگه اونی که اونجا قیم تعیین میکنه نماینده منه، بله، اگر از همون قدیمیان هم سابقه. در موقوفات هم همینه فرمودن، اینا یه مسائلیش به درد شما میخوره که اگر یه کسی گفت هر خلاف شرعی تو مملکت میشه اسلامیه، بگید امام فرمودن در یه صورت اسلامیه در یه صورت اسلامی نیست، اینا رو بدونید شما خوبه. خب بسه تفسیر شرایط عربه داریم آقا، نکاح عربه رو بدید آقا، من یه مسئله دو تا روایت راجع به نکاح اینجا داریم، میفرماین که بله استحباب حب النساء در خبر دارد از اخلاق انبیا حب النساء، خب کسانی که ازدواج میکنن باید با زنشون دوستی کنن نه اینکه دشمنی کنن، هی کار بهش بده و هی دعواش کن و لگد بهش بزن و نه، با زن اگه زن خوبیه با دوستش داشته باش. در یه خبر دیگر من گمون نمی کنم ما از اون رجل یزداد فی هذا الامر خیرن الا ازداد حبا للنساء، حضرت میفرمایند رسول خدا یا امام صادق علیه السلام میفرمایند گمون نمی کنم یه مردی در امر ازدواج زیادی خیر بکند که زیادتر از محبت نساء باشد، اینا که ازدواج میکنن با زنشون باید رفیق باشن، مثل اینکه مادر پدرش دوست داره با زنش هم باید اونطور باشه، اگه بخواد با زنش دشمنی کنه این بد اسلامی دوست، ولی یه وقت زن منحرفیه زن ناجوریه خب او رو باید اصلا ردش کرد. طلبه ای قدیم یه زن گرفته بود، بعد زنش گفت من حجاب اسلامی باید برم بیرون، بله خب طلاقش داد زن، طلبه اش این که زنش که نبود حجاب اسلامی بیاد با طلبه، تحقیق نکرده رفته این زن گرفته، باید اول تهی کنه که من طلبم، فلان تحقیق خانوادگی کنه ببینه این زن چجوره، برادر زنشو بره ببینه، دایی زنشو بره ببینه، بعد با این دختر ازدواج کنه، نه با هر آشغالی. برداره همه لاتلوس سیگاری اهل پارک شک بغل میکنن، رفته خواهرونو گرفته. خب معلومه بچه های تو هم مثل او میشه. اینا تو کتاب ننوشته، خواستین ازدواج کنین مادرتون رفت زن رو پسندید، بگید من باید برادر زنم هم برم ببینم. چند تا برادر داره؟ سه تا. همه رو باید آدرس بگیری بری ببینی رفیقاشون اونا کیه، مسجدی هن، با علما دوستن، انقلابی هن، حزب اللهی هن یا ضد انقلاب و دشمن علما، خواهرشون ولو ماه شب 14 نگیر. اینا رو بنویسیم تو دفتر، تو کتابا نی. یکی برادر زنتون رو بریم ببینین، یکی هم دایی زنتون. اینا رو بگید واسه پدراتون. اینا اونو نمیدونن، خیلی علما اینا رو نمیدونن که آدم باید بره دایی زنش هم ببینه. دایی ها چه سنخن، برادر زنا چه سنخن، اون وقت شما این با این زن ازدواج کن. اینا تو کتابا نیست، از کتاب بیان بیرون. چیزایی که من میگم نوعا کتابی نیست. برای علما بگید که اونها هم به دیگران بگن که با هر کسی و هر آشغالی ازدواج نکن. زنش آدم دوست داشته باشه، این موجب سیر زن نماز شب خونه. باید اظهار دوستی بکنه، بگه دوستت دارم، اینم خوشحال بشه، نماز شب میخونه. یکی از رفقا میگفت زن من اول پا میشه نماز شب میخونه بعد منو بیدار میکنه. خیلی عالیه این زن. خب چرا یه کاری نمیکنی؟ بله، این حدیث دارد که سیر رزق. در یه خبریش اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق علیه السلام گفتم این حدیث که مردم میگن حق ان الرجل اتى النبی، این روایت درسته که کسی اومد پیش پیغمبر شکایت از حاجت کرد و فقیرم، حضرت فرمود امره به تزویج. اینو گفتم پیرو، گفت برو زن بگی. حتی امره ثلاث مرات، باز اومد گفت فرمود زن بگی، باز اومد گفت با زن، چهار تا زن گرفت ازش گفت، با یکی نمیشه آقا. حالا اینه تو مجلس زنان نمیشه بگی آدم ها. حالا اینم شوخی ها، شما این کار نکنید، انشالله با همون یکی رزقتون زیاد شه، چون الان دردسر آقا. قدیم علما هم دنیا داشتن و آخره، سه تا چهار تا زن، یه دونه قوم داشت، یه دونه کاشون، یه دونه مشهد میخواست بره زیارت. بله، حاج مهدی اسدی زن داشت که زنش هم نمیدونست، بعد که مرد پسر مشهدیش نوشت مسجد گوهرشاد فاتح هست، 20 ساله بود اینام نمیدونست، اومد ارشا رو گرفت. بله، دنیا داشتن آخرت، ما نه دنیا داریم نه آخرت. فشک آیلی الهاجه، ولی شما همون یکی بستتون. فشک آیلی الهاجه فعمره به تزویج تا سه مرتبه. امام صاحب نعم هو حق کن، حضرت همون بله درست، رسول خدا فرمود برو زن بگی، برو زن بگی، برو زن بگیر. این بیچاره رو پدرش در بود این نعم هو حق ثم قال علیه السلام الرزم النساء والعیال. امام علیه السلام رزق با چیه؟ با زن و عیاله. تا زن نداری نون خالی میخوری، همچنین زن گرفتی پلو میخوری، خورش رو صد درست میکنه، پلو میده. بله، با زن و عیال رزقه. حالا اونایی که طلبن انشاءالله هر وقت مجتهد شدی زن بگیرین، زود زن نگیر، مال اونایی که طلبه نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفرمان که حج اینه که بله، ولو کان له دینون، بدهکاری داره کسی، قادرم هست که اون قرضشو ادا کنه، وجب علیه، واجب مکه بره، زیادی پول داره، هم دینشو بده، یه وقت به اندازه دین بدهکاری داره، این دیگه مستطینی، یه بدهکاری داره، یه پولی هم داره، هم بدهکاریشو میتونه بده، باقیش هم بره مکه. بله، وجب علیه، واجب بره. فان منع منه ولیس له سوا، اگر نه غیر اون پول، پول دیگه نداره، سقط الفرض، وجوب از او ساقطه. ولو کان له مال و علیه دین به قدرهی لم یجب علیه، اگر کسی مالی داره بدهکاری هم داره به همون اندازه واجب نی، الا ان یفضل عن دینه ما یقوم به، مگه زیادتر دینش باشه که بتونه به او بره مکه. ولا یجب الا، ولا یجب اقتراض، ها واجب ما قرض کنیم بریم مکه؟ بعضی قسطی میرن، چی واجب آدم قرض کنه؟ میفرمون نه واجب نیست، مگر ملک و املاکی داره کسی نمیخره، الان قرض میکنه، بعد که مکه اون ملک و املاک رو میفروشه قرضش اون، بله یه مقداری خونه، چند تا خونه ملک و املاک داره، اما پولی الان تو وسطش نیست، میگن این واجب قرض کنه. این یادت بگیری، این مسئله است که به درد میخوره. ولا یجب الاقتران لئلا ان یکون له مالون به قدر ما یحتاج اله زیادتن هم مستثناه، زیادتر از اونی که استثنا شده، یعنی زیادتر خونه مسکونی، زیادتر لباس، زیادتر از مرکب سواری، اون چیزایی که لازمشه نه، زیادتر از اگه داره و حالا این باید قرض کنه. ولو کان معه قدر ما یجبه فنازعت و نفسه الی نکاح. حالا مسئله دیگه، آقا اگر یه پولی داره به اندازه حج اما زنم نداره، نفسش هم با او دعوا داره که زن بگیر زن بگیر، شهوت فشار رو برده، الان زن میخواد، مکه هم میگن باید بره مکه. حالا بابا زن میخواد، خب روزه بگیره، چاره چیه؟ هفته یکی دو روزه بگیره، از اون اشتها میفته. هر کی که اشتها به زن داره راش اینه که پنجشنبه جمعه ها روزه بگیره، غذای چرب و نرم کم بخوره، اشتها کم میشه. ولو کان معه قدر ما یحجبه، اگر بنزه قدر پول حج داره، فنازعت و نفسه الی نکاح، نفسش با او دعوا داره که برو زن بگی، نازعت و نفسه الی لم یجد صرف او به نکاح، جایز این پولا رو صرف نکاح بکنه. و این شقه ترک، ولو ترک ازدواج براش مشقت داره اما میگن باید بره مکه. اینم یه مسئله. و کان علیه حج، باید بره مکه. ولو بدل رو بازر، یه مثلا بخونیم بشه. آقا اگر کسی به شما یه پولی داد بنزه خرج مکه، بدل کرد، نه هبه، باز اصلا ملک و ملک شما، هبه نی، هبه رو میشه آدم بگیره از طرف، اما بدل اگه بکنه ملک او میشه، این باید بره. اما اگه هبه کنه واجب میقبول کنه، چون هبه یه سرشکستگی داره، یعنی به شما بخشیدم، در هبه میگن لازم نی آدم قبول کنه، قبول نمیکنه مکه نمیره. اما اگر بدل کرد، اصلا داد به کلی به شما، ملک شما کرد، رفت اصلا قوالش رو به اسم شما کرد قبل از آنی که اینجا، باید بری مکه. میفرمان که ولو بذل له بازلون و راهله، پول تیاره و نفقت له و لعیاره، خرج شما، خرج زن بچه داد، وجب علیه، واجب بری مکه. اما لوه و له مالون، هبه کنه ببخشه، لم یجب علیه قبولو، واجب نیه قبول کنه. در شرح نوشتن که در هبه ذلتی هست با آدم کسی چیزی ببخشه، اما اگر که بله کسی بیاد به من بگه نذر شما کردم این ذلت نیست، اما بگه اینه به شما بخشیدم، من قبول نمی کنم. احتیاج دارین یه پولی بدم به شما؟ میگم نه من احتیاج ندارم. چند سال بگه تلفن که منزل ما، اگر احتیاجی دارین من یه وشی بدم، گفتم نه ما احتیاج نداریم. بعد دیدم ناراحت میشه، گفتم اگه برای مرجعت میدی میگیرم، اما برای خودم یا برای مدرسه ما احتیاج نداریم. ما الحمدلله معلوم ببینم تا چند ماه هم شما شهریه داریم در پیش آقای خودکار. بله مراجع غالبا الان از دنیا که میرن تا چند ماه شهریه میدن، امام تا چند ماه شهریهش داده میشه. آیت الله خویی فوت، ولی قدیم اینجور نبود، یه مرجعی که فوت میکرد بدهکاری هم داشت، آثارسن بدهکاری داشت، آقای بورژدی بدهکاریش داد، قرض میکردن قدیم مراجع برای شهریه طلبها. آثارسن که فوت کرد گفتن خیلی بدهکاری داشت در نجف، از آشکانسول خلخالی قرض میکرد، شهریه طلبها رو میداد، بعد زیری بدهکاری بود آقای بروجدی، بدهکاری های مرجع قبلی. الان اینجور نی، الان یه مرجع که میره چند میلیون پول موجودی داره، لذا تا چند ماه شهریه و مرجع همطور داده میشه. ما الحمدلله اینطوری خدا به ما لطف کرده که اگه ما بمیریم تا چند ماه، حالا اثر رو بله اگه هبه کنن نلم یه جا قبولو. ولو استو جره سر مسلبه، آقا بگم وقت گذشت، این آیه کجا بود آقا؟ قال ما خط بکنه از رابطتونه یوسف ان نفسه، ها فرسه مخصوص به نزد شاه برگشت، نه اینکه یه نفر رفت تو زندان از حضرت یوسف بپرسه خواب شاه تعبیرش چیه. حضرت یوسف هم زرنگی کرد، گفت برو به شاه بگو چی بود اینا که زنهایی که از یوسف تقاضای چیز کردن به اصطلاح که کامیابی و چی میگن اینا که بیا طرف ما باشه، اینو برو تحقیق کن. میخواست خودشو تبرئه کنه یوسف، که من زندانی بی خودی بودم، مقصر زلیخا بوده. این اومد به شاه گفت، قال کی؟ فرستاده مخصوص برگشت پیشنهاد یوسف را بیان داشت، گفت این پیشنهاد باعث مناعت طب و علو به همت همراه بود، او را بیشتر تحت تاثیر عظمت و بزرگی یوسف قرار داد، لذا فوراً به سراغ زنانی که در این ماجرا شرکت داشتن فرستاد. شاه فرستاد زنان که آماده بودن دستشون رو بریده بودن و دنبال یوسف رفته بودن اونجا که اول ما بیا دهم ما بیا خون ما، اینا رو همه رو فرستاد بیان که شما چطور بانی روزه شده بودین، یوسف همش دعوت به خود میکردین چیه، تا پرده یواش یواش مطلب معلوم بشه. ما خط بکنه چی بود؟ ازراوتون یوسف عن نفسه، زمانی که مراوده کردید با یوسف به سوی آنها را احضار کرد و گفت بگویید ببینم در آن هنگام که شما تقاضای کامجویی از یوسف کردید جریان کار شما چه بود. اون ساعتی که از یوسف احضار کردید، تقاضای کامجویی کردید که بیا 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 بی قصه چی بود؟ اینو بزنم. قلنا حاشا لله، گفتن خدا منزه است، یوسف بدون تقصیره، شهادت داده همه زنها. گفتن یوسف دنبال زلیخا نبوده، زلیخا دنبال او بوده، پته زلیخا رو آویخ. قلنا حاشا لله، همشون بالاتفاق بله وجدانهای خفته آنها یک مرتبه بیدار شده، همگی متفقا به پاکی یوسف گواهی دادن، گفتن منزه است خدا، ما هیچ بدی از یوسف سراغ نداریم، ما علمنا علیه مسو، ما بدی از یوسف سراغ، یوسف بیگناهه. اینا رو گفت. قالت امرأة العزیز، الان حساس الحق، زن عزیزم زن شاهم، گفت الان حق آشکار شد، الان حق آشکار شد. اونم اصرار کرد که من مقصر منم، بعد از سالها که یوسف 14 سال زندانی کشیده حالا تازه مطلب معلوم شده که مفتکی زندان بوده چند سال. حالا بله، قالت امرأة العزیز الان حسن انا راوته عن نفسه، من کامجویی از او کردم، من دنبال یوسف بودم نه او دنبال من. بله، و انه لمن الصادقین، عزیز مصر گوش کرد، زلیخا اظهار کرد، گفت او از صادقینه. ان ذلک لیعلم انی لم اخون بالغیب، همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت، من این اعتراف سری را به خاطر آن کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم. ذلک ان چرا من اظهار میکنم، زن زلیخا چرا این حرفو میزنه؟ میگه برای اینکه حالی کنم که یوسف خیانت نکرده، یوسف خیانت نکرده. ذلک لیعلم، برای اینکه بداند همسر عزیز، گفت این حرفا رو من میزنم به خاطر که یوسف بداند من در غیابش نسبت به او خیانت نکردم. زلیخا گفت من این که دارم میگم الان حساس الحق، حق ظاهر شد و من مقصرم و یوسف مقصری، برای اینکه یوسف بدونه که من نسبت به او بیوفایی نکردم، حق رو گفتم. لیعلم انی لم اخونه، من در پنهانی به او خیانت نکردم، و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خدا کسانی که خائنن اونها رو هدایت نمی کند، و من خائن نیستم و من حقیقت رو گفتم، مقصر من بودم و یوسف بدون تقصیر بوده. تا همینجا بسه، انشاءالله بقیهش اگر زنده بودم دوشنبه دید. صلوات بفرستید. صلوات. خیلی خوبه این توسل، مثل وجود شما رو طلا میکنه. حالا متوجه نیستین، یه خورده چشمتون اشک آلود بشه مثل وجودتون طلا میشه، یعنی نورانی میشه. مدرسه هایی که توش توسل نیست، موعظه نیست، فقط درس خالیه، اینا آب هرز میره. کشاورزا دهاتا میگن آب هرز میره، حالا سد درست میکنن آب هرز نمیره، ولی قدیم سد نبود، آب ول میشد تو بیابونا، نفله میشد. دهاتی ها میگفتن چی؟ آب هرز میره. الان قالب وجوهات، قالب مدرسه ها آب هرز میره، وجوهات نفله میشه، شهریه میدن به افرادی که اصلا به درد آخوندی نمیخورن. شما قدر بدونید از اینجا مدرسینتون همه خوب، اساتید اخلاق، دیروز آقای علوی ماشاءالله بله اومد دفتر باش صحبت کردم، چقدر عالی. همون که میاد اینجا بچه بوده، قد شما اینجا حجره داشته، بعد قوم و سالها بعد پدرش فوت کرد، من جدشم، حتی از علمای مهم بود در این چهار راه آسمان باقر مسجد حوزی جدشم یادم، پدرش هم که آسمان باقر علوی، اونم فوت کرد. حالا ماشاءالله آقای علوی نه خوبه دیگه، شما دیدن هم امثال آقای علوی، امثال آقای زرابی، امثال آقای جاودان، اینا رو اصلا میبینید خود اینا سازندگی داره. در کلاس عمومی شرکت کنید، ولی روزی هم که من نیستم خیال نکنید نباید بیاید، اون روز هم که من نیستم در کلاس عمومی باشید استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد.